بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت سيد الشهداء عليه السلام صلواتي هدية بفهم عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و عجل. انشاءالله به ازای هر ثانیه‌ای که در مجلس سید الشهدا نشستید او با کرمش از شما بپذیره صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی الفرج. اینی که شاخص دینداری چیه خودش از مهمترین مسائل و مباحثه. الان حرف زده میشه که آقا وضع خیلی وضع دینداری خراب شده، مثلا یکی میگه نه خیلی خوب شده، ببین چقدر جلسات شلوغ پلوغه، جوانه. حتی جلسات کوچک مثل این جلسه پر از جوونه، در حالی که مثلا 50 سال پیش جلسه جوون نداشتیم، کم بود. شاخص دینداری چیه؟ شاخص دینداری حضور در جلسات. نه خب معلومه که این علامت دینداری هست، اما شاخص هم هست. شاخص دینداری چیه؟ باید بریم آمار مساجد و حسینیه ها رو در بیاریم، نمازخونه های دانشگاه ها رو مثلا نسبتش رو حساب کنیم. جامعه‌ای که 30% نمازخون داره دین داره، یا 70% یا 20%، ملاکش چیه؟ ملاک اگر نداشته باشیم ما در هر کاری مسئله انحراف پیدا میکنه. یه زمانی که این جریان‌های شبه عدالت خواهی که هنوز باب نشده بودن، مثلا فرض بفرمایید اشرافیگری بده، حتما هم بده، اما خب ملاک اشرافیگری چیه؟ ملاک مثلا ماشین ان تومنیه، ان به اضافه یه تومن میشه اشرافی زیرش، نه ملاک همش عرفه، با عرف میشه آب روی مردم رو برد. ما یه خودم عرض میکنم آدم های مثل من یه فضولی ذاتی هم دارن، همه آدم هم تقریبا این عیب دیگران را بزرگ کنن تا عیب خودشون پیدا نشه رو هم در خودشون دارن. لذا اون کارمندی که خودش وظیفش رو انجام نمیده راجب این که هیچکی درست کار نمیکنه زیاد حرف ممکنه بزنه. شاخص دینداری چیه؟ دیگه از مقدمه به حساب این دقیقه رو بگه دیر رسیدم، دیگه مقدمهشو باز نمیکنه. یکی از شاخصهای دینداری اینه که شما در اون جایی که به نفعت نیست پای دین وایسی. جامعه ای جامعه دین داره که چه که بلا محلش کمه. جامعه ای که معرو چه که یه شیعه نمیشه حساب کرد در حد تعداد معنادار، مثلا 1,000,000 چه که برگشتی مثلا یا بیشتر، معلوم این جامعه دیندار نیست. اونجایی که آدم نفعش نیست اونجا اگر پای دین وایسه معلومه اون جامعه دین دار. یکی از این شاخصهای دینداری رفتار انسانها با ضعیفتر هاست. این هم جز اونجا هست که شاخصه. تو جامعه ای که ضعیفان کتک میخورن، اعمال قانون میشن، مالیات میدن، زود محکوم میشن، دادگاه پدرشون رو در میاره، اگر مستاجر باشن زود میندازنشون بیرون، اگه صابخونه باشن مستاجر پدرشون رو در میاره. اونجا اگر آدمی قدرت داره، امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود که اگر قدرت داری برای شکر اون نعمت قدرتت باید کوتاه بیای، تازه عفو کنی. رضا امیرالمومنین صلوات الله علیه فقط همین اشاره میکنم بسه، شما برید یه نمونه دومی در عالم پیدا کنید برای همین یه مورد که احتمالاً هم شنیدید. حضرت در جمل به جهاتی که مصلحت میدید و شیعیان تو کتشون نمیرفت. چرا میگم تو کتشون نمیرفت؟ چون از امام سجاد پرسیدن، از امام صادق پرسیدن، از امام کاظم پرسیدن، از امام هادی هم سلام الله علیه مجمعین پرسیدن، تا امام هادی رفته هنوز. چرا امیرالمومنین تو جمل این همه کشته دادن، اون همه وحشیگری شد، بیت المال بصره غارت شد، بخشید؟ که جوابهای مهمی هم داده شده، اگه خواستید مراجعه میکنید. یکیش اینه که فرمودن امیرالمومنین یه کاری کرد که اینا در روز وحشیگری قدر کوتاه بیان. و میدونید سید الشهدا علیه السلام دیگه جرم ادعای بنی امیه برای سید الشهدا که بالاتر از جمل نبود که دیگه. جمل لشکر آوردن، یه 700 تا یه 40 تا رو کشتن، بیت المال هم غارت کردن، غیر از اینکه حالا امیرالمومنین حاکم مشروع حق محضه، اینم در نظر نگیریم. اما سید الشهدا که ته اتهام سید الشهدا چیه؟ ته اتهام سید الشهدا از نظر بنی امیه تهش اینه که مثل جملی هاست. امیرالمومنین صلوات الله علیه نه تنها عایشه رو بخشید، اینو میگم بگردید ببین تو افسانه ها پیدا میکنید، بلکه عایشه گفت به خاطر من از مروان و عبدالله ابن زبیر بگذر. شما حساب کنید در یه جنگی رئیس داعش بگه به خاطر تو، همه این جنگ به خاطر تو هستن، در زبیر که من اول کار ناکار شدن، از سمود گذشتن. توجه کردید تو کدوم افسانه همچین چیزی شنیدید؟ شما تو کدوم افسانه؟ ما واقعیت که ندیدیم جای خودشو که گذشت چی جوری رفتار کرد. او خب میدونید که شعر خوندن، تمسخر کردن، یه عده قر دادن که امیرالمومنین رو میخواییم گردن بزنیم، ادای سربریدن حضرت رو در بردن قبلش، چه کردن؟ بعد بیت المال رو غارت کردن. اون 40 نفری که مدافعان بیت المال بودن از یاران خلص امیرالمومنین بودن، گریه کرده حضرت برای اونا. بعد یه 700 تا کشتن، بعد حالا خودت هم گذشته، گفت به خاطر من از مروان و عبدالله ابن زبیرم بگذر. اصلا به نظر من برای حقانیت امیرالمومنین همین بس که عایشه اگر بخواد کسی رو انتخاب کنه، مروان و عبدالله ابن زبیر رو انتخاب میکنه. به خاطر من از این دوتا رو ببخش. و امیرالمومنین صلوات الله علیه، حیف من بگم کرم دریایی، باید بگن دریا رو بخوان به وسعت مدح کنن باید بگن علوی، نه اینکه امیرالمومنین رو بگیم دریایی. دیگه لفظ ندارم، خب چی بگم؟ فرمود اونا هم آزادن. شاخص دینداری یکیش اونجاییست که شما قدرت داری، بلکه شاید ناراحتی شدیدم داری، یه چیزی معتقدی که اونی که میدونید آدم همش احساس ضرر میکنه، همه کارهای ما برای احساس ضرره. چرا دروغ میگیم؟ چون این راست بگیم ضرر میکنه. چرا کلا اون یکی رو ور میداره؟ چون فهم میکنه مالی ضرر میکنه. چرا چک اون یکی رو پاس نمیکنه؟ میگه این پول حسابم رو تو حساب اون، اینجوریه دیگه. خمس نمیده چون فکر میکنه ضرر میکنه، به مقوله برکت اصلا توجه نمیکنه. که اونی که قدرت داره، خوف از تعدی هم هست، از دشمنش ناراحت هم هست، میگذره همه رو دیوونه میکنه. نصری سلحب یه مسیحیه، اولی روایت رو نقل میکنه که امیرالمومنین فرموده که اگر قدرت ازا قدرت، وقتی قدرت پیدا کردی، اینو باید به مسئولان گفت، به دولتی ها، به شهردارها، به وزرا. حالا که قدرت پیدا کردی قدرت تو خرج نکن که حریف تو زمین بزنی، نوکری کن بخشی از جرائمت کم بشه. نه اینی که تازه وقتی پیروز شدی جشن پیروزی بگیری. پیروزی به چی؟ پیروزی به کی؟ حضرت نصیحه طلب مسیحی ادیبه، میگه علی ابن ابی طالب فرمود وقتی قدرت پیدا کردی شکرانه قدرتت بر اون کسی که بر او قاهر شدی عفو کن. بعد میگه علی ابن ابی طالب فقط سخن نگفته، فعلش تفسیر کلامشه. میگه میدونست اگر یه لحظه از اینها، همون لحظه‌ای که به عایشه مهلت داد و به مروان و به عبدالله ابن زبیر، اگر یک لحظه غافل شده بود، رو برگردونده بود، دشنه رو تا دسته تو کمرش کرده بودن. میگه یقین داشت که اگر لحظه ای فرصت گیر بیارن لقتلو، میکشنش، بل قطعو اوصالهو، تکه پارش میکنن، مسلش میکنن، اینقدر کینه دارن. ولی او گذشت. دینداری به شعار نیست. شعار خوبه، لباس سیاه حتما مستحبه، شعائر حتما مهمن. اصلا بدون مناسک هیچ کاری اجتماعی نمیشه، توسعه عمومی پیدا نمیکنه. اما باید این جلسات مخصوصا بعد از دهه اولش که میگذره، بعد از دهه اول میدونید که ما یه مشت آدمیم که هر جا میریم دیگه همدیگر رو میبینیم. دهه اول متفاوت از بقیه سال تا شبای قدر، باقیش دیگه ما هستیم. ماها کسانی هستیم که بیش از بقیه مردم سر سفره دین نشستیم و اعتبار هم کسب کردیم. بخوایم یا نخوایم ما توی جامعه هستیم، ولو فوش بدن به آخوندا، آخوند و دین و دوست دارن، کاشانی و دوست ندارن. شما یک شنبه ببینید اصفهان با تشییع مرحوم آیت الله ناصری رحمت الله علیه چی میشه، همونطور که واسه آقای فاطمی ها شد، واسه آقای بهجت شد. کاشانی تا ناصری کیلومتر فاصله داره، خب معلوم مردم دسترشون تو حسابه، بین لجن و طلا رو تشخیص میدن. اونو ببینید چجور تحویل میگیرن. مردم دین دارن کاملا، منتها زرنگ شدن دیگه. هر سکه جعلی رو خلاصه جا طلا بهار تمام بهار آزادی قبول نمیکنن، میفهمن سرشون تو حسابه، میفهمن این پرینت، این دلار نیست، این کاغذ رنگی چاپ شده است و پرینتر چاپ کرد، میفهمن اینو. مردم از ما توقع دارن و ما بیش از مردم مدیونیم. اگر امیرالمومنین صلوات الله علیه بیش از همه عالم عبادت میکرد، چون بیش از همه عالم از خدا گرفته بود، خودش از همه عالم به خدا بدهکارتر میدید، چون از همه ثروتمندتر بود. یه دوتا پسر، یکیشون 10 میلیون بابا بگیره، یکی 10 میلیارد بگیره. اونی که 10 میلیارد گرفته ثروتمندتره، ولی به باباش بدهکارتر. ما شبا راحت میخواییم، ولی امیرالمومنین شبا از خوف خدا از حال میرفت، از شدت گریه. زین العابدین همینطور، مال ثروتیه که داره. من چون نمیفهمم فهم میکنم چه گناهی کرده. خدا انشاءالله به ما مرام بده. به ازای هر خدا میدونه، به ازای هر یه باری که توی جلسه میخواییم وارد بشیم دست و پامون میلرزه. چند هزار بار ما تو جلسه وارد شدیم و امام زمان و حضرت زهرا ما رو تحویل گرفتن، خودونم خبر نداریم. شاخص دینداری لباس سیاه نیست گرچه مستحبه. اونجایی که به ضررمونه، قبلا هم عرض کردم، باید رفتار ما تغییر کنه، اونم فاصله معنادار. یعنی اگر گفتن آمار گرفتیم بچه هیئتیان نسبت طلاق به ازدواج توش متفاوت معنادار با غیر هیئتیا، یعنی هیئت ها رو ما قدرشو دونستیم. مثلا اونجا 10%، مثلا اینجا 3%. اما اگر اینجوری نیست، یعنی من خودم عرض میکنم که به شما جسارت نشید، نه من یک به حرامی کردم، اومدم سر سفره نشدم، من کار خودمو کردم. یا چون تدین آبرو آوره، یه لذتی بردم و یه فرصتی هم نفسی هم دمی هم خوش گذروندم تو مجلس اهل بیت و بعدم رفتم کار خودمو کردم. پناه بر خدا. شاخص دینداری دو سه چیزش معنادار میکنه دینداری رو که معلوم بشه من راست میگم یا نه. یکیش جهاد و شهادت و ایناست که حالا فرصت این مثلا بابش برای همه باز نیست، اونجا راست میگه آدم، معلوم میشه راست میگه. تو همین عملیات های ما اگر حرفای درگوشی رو بشنوی، شب عملیات 10 نفر سینه سپر کردن، 100 نفر جون دادن، 2 تام در رفتن. هم زمان پیغمبر داشتیم، هم زمان خودمون داشتیم. که یه روزی بابش باز بشه، مثلا پردا تو قیامت کنار بره، شما اینا با هم فرق میکنن. یکی سینه‌شو سپر کرده، جون بقیه رو نجات داده که در رفت. مهمترین جاش اونجاست، واقعیتش اونجایی که جون آدم در خطره. حالا اون فتحه الله لخاصت اولیاء، ما با همین یعنی که فقط ناامید نماشیم، از رحمت خدا میگیم خدای به ما هم روزی کن در راه امام زمان جون بده، اما خیلی کمیابه. تازه اینهایی که مقتول فی سبیل الله هن که ما به همشون احترام میذاریم، قیامت معلوم میشه که کدوما شهیدن و بین اینا چقدر فاصله است. تلکر رسول فضل نا بعضان ولا بعض، اینا که شهدان، همه انبیا وای میستن، همه مثل گدا در محضر پیغمبرن در قیامت. کجاست شاخص دینداری؟ یک، اونجایی که حاضر آدم برای اون تفکر رگ بده. این خب برای همه اتفاق نمیفته. این هم خیلی سخته هم آسونه. خیلی سخته چون جون دادن سخته، آسونه چون تو اون جنگ جبهه دشمن و جبهه خودی تیر و ترکش سر و صدا و جا و اینا معلومه. اما تو فضای جنگ فرهنگی که یه وقتی ما تو فاطمیان بیش از 20 جلسه جنگ روایت گفتیم، اونجا دیگه تکرار رو نمیخوام بکنم، که همه ما وسط جنگ هستیم. شما دیدید هر سال دم محرم یه نفر یه جفنگی یا یه چند نفر جفنگ میگن، هر سال دشمن فعاله، خیلی از اینا رو هم پول میدن. یه آقای میگن آقا مثلا تو تبلیغات میکنی چقدر میگیری تبلیغات میکنی؟ یه پست بذار اینو بنویس 5 میلیارد بگین که آسون تره، که یه سال باید بشی سفیر فلان برند، نمیخواد 5 میلیارد بگی یه پست بذار. شما فهم میکنی این طرف دوچار شبهه شده اینو گفته، نه آقا پولشو گرفته. کلن هر جا خیلی حرف چرند شنیدید، بدونید که مسئله وقتی خیلی منطقی نیست یعنی یه طمعی هست. تو کربلا سید الشهدا صلوات الله علیه صحبت میکن، مسلم ابن اوسجه هم صحبت میکن، کوفیان میگفتن یا ها اولا، خیلی بیادب بانه بود، نعوذ بالله نستجیر بالله، ما ندری ما تقول، نمیفهمیم چی میگی. میگه چی میگفت امام حسین یا مسلم که شما نمیفهمید چی میگه؟ چی میگفت که نمیفهمید؟ مسئله پیچیده ریاضی فیزیک بود، یه برهان فلسفی، برهان صدیقین از شما خواست، چی بود که نمیفهمید؟ به امام حسین گفتن، گفت حضرت فرمود چرا هرچی میگم نمیفهمید؟ گفتن خفنا تر العطا، آخه حقوقمون رو قطع میکنه، مجبوریم نفهمیم. هر کسی دیدید در جامعه حرف نابخردانه غیر منطقی میزنه، 1% خیلی گیجه ویجه، 99% طمعه، پول گرفته، یه جا کارش گیره. قاضیه رشوه گرفته، هرچی سند مدرک میبری یه این خنگا یه جوابی میده. خنگ نیست این آقا، چیکار بکنه؟ رشوه گرفته، چون رشوه گرفته مجبور خنگ باشه. هر اینو نخونده بودم، اینو که ندیده بودم، اگه گیر کنه اونجایی که طرف یه کار ابلهانه میکنه، 99% اوقات گیره، پولشو گرفته، یا یه طمع دیگری، حالا مالی نیست. اینجا یه سختی داره کار، اونم اینه که تیر و ترکش نداره. ما رفیق داریم، میگه من با رفیقم داشتم صحبت میکردم، یه سوت خمپاره اومد، خوابیدیم رو زمین، بلند شدیم دیدم نصف سر رفیقم پاشیده، مغزش ریخته بیرون. خب این آدم این صحنه جنگو ببینه میفهمه جنگه، اما روزانه دارن ما رو میزنن و ما سالمیم، سالمه، هیچ آثار زخمی شدن، بریدگی، پارگی، خونریزی نیست، آثار تلفات نیست. اونجا جون دادن سخته، اینجا تو خط موندن. اونجا تو جبهه خودی وایسادن آسون تره، ولی جون دادنش سخت. اینجا قرار نیست سر ما رو ببرن، اما حق و باطل تو همه، یه قدری دقت لازم داره. علامت دینداری چیه؟ علامت دینداری اینه که آدم اونجایی که به نفعش نیست حق مداری کن. من اینو شاید پنجمین ششمین باری از اول محرم رفقای از من بشنون، چون یقین دارم آیه داریم که شیطان دنبال اینه که بین زن و مرد فاصله بندازه. وضع خانواده ها در کشور ما، در بین ما خوب نیست، یا دعوایی شدن رفتن با وکیل، پدر همو دارن تو دادگاه که فکر میکنن اگر قاضی حکم اشتباه هم داد اینا بردن چون پول وکیل رو دادن، یا زندگی خوشی نیست. زندگی خوش کمه. این نشون میده جامعه ما جامعه دینداری نیست. جامعه دیندار جامعه ای که زن و شوهر میمیرن برا هم در راه ولایت اهل بیت. شما تو زندگی ائمه باورتون میشه یه زن مؤمنه ای باشه که بین او و امام اختلاف شدید باشه؟ فکر نکنید که چون معصومه اینطوریه. جامعه دیندار جامعه ای که اگه همسرت راضی نیست امشب اینجا باشی، اینجا نباشی. امام یه فتوایی داره که در تحریر اصلا حیرت انگیزه، جز حقوق همسر، میگه جز حقوق زن این است که اگر یه کار نابخردانه نادانی کرد، یه اشتباهی کرد، بر مرد واجب او رو ببخشه. اینو شنیده بودی؟ بر مرد واجب ببخشه، یعنی زنه اومد گفت ببخشید، حق نداری کشش بدی، تازه منوتم به عذرخواهی نکرده، حکمم داده، نظر اخلاقی نداده، حکم داده. کتاب تحریر الاصیلی کتاب توصیه اخلاقی نیست که، کتاب فتواه. قرآن هم فرموده عاشروهن بالمعروف، هر کاری بکنی با همسرت که بالمعروف نیست صریح خلاف قرآن. من رفتم یه وقتی پیش یه استادی، گفتم آقا خانواده ما مهمون میاد دو جور غذا درست میکنه، چیکار کنیم؟ گفت دور میریزین؟ گفتم نه ما دور نمیریزیم، غذای مهمان هم حتی دور نمیریزیم. اون موقع ما سهر المومن رو شفا میدونست. گفت خب به شما چه ربطی داره؟ خواستی یه جور شما بخور. بعد یه عبارتی من گفت، گفت جز واجب و حرام امر و نهی نکن، که دفعه بعد که خواستی بگی حرفتو بخرن. تو چی کار داری که خدا واجب کرده حرام کرده، تو هم 10 تا حرام اضافه درست میکنی؟ نه 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 نه، به تو چه ربطی داره؟ بعد این حکم امامو نشون داد، اینم فقیه تو. موقعا تو ذهن من رفت امام عجب میگن زن چی چی حکم داده اونجا، در مقام حکم خدا داره حرف میده، اونجا شوخی نی. میدونی چرا؟ برای اینکه محبت و خدا فرموده جعل بینکم مودتن و رحمه، جعل محب اونجا کار کردش ادارش به محبت و مودت، اصلا غیر از این نمیتونه باشه. از یه طرف، از یه طرف شیطان دنبال اینه که بزنه، از یه طرف اگر نسل آیندهی قرار درست بشه هیچ چیزی جایگزین خانواده نیست، هیچ چیزی. از اون طرف شما میبینی اتفاقا دشمن روش سرمایه گذاری کرده بزنه دش. از اون طرف هم میبینی که بچه هیئتیه مشکل اولش اینه که همش میجوان هم دیگر رو. این معلومه که اون جامعه جامعه دینداری نیست، خیلی از اون دینداریش نبرده. آقا ما اگر دینداریمون دنیامونو درست نکنه والله آخرتمون هم درست نمیکنه. دینداری اول باید دنیای ما رو درست کنه. دنیای ما رو درست کنه نمیگم یعنی ثروتمند بشی، شما باید تلاش عرفی بکنی برای روزی زن و بچت کار کنی، روزی دست خداست. اما اگر یه نفر راضی نیست از زندگیش، یعنی دینداری نفعی به حال اون نداشته. من میشناسم کسانی رو که همه وجودشون غرق در ابتلاء در این دنیا، معصوم هم نیستن، آدمه، ولی هر کسی میخواد شکوه کنه قرب زنه میره پیش اونا، چون فهم میکنه درد ندارن. میشناسم کسی که 2 تا سرطان داره، مبتلا به چند تا بچه ایست که هر کدوم گرفتاری دارن، به همسری که بیماری شدید داره. و خود من بارها از همه جا خسته شدم رفتم پیش او شکوه کردم و او انگار که مثلا یه بیغم عالمه با یه لبخندی یکی یکی صبر کرده، در حالی که من همینجور بعد از اینکه آمپرم اومده پایین یه ذره فکر کردم دیدم مشکلات او نسبت مشکلات من 1 به 1000ه، ولی بازم من رفتم سراغ او. اگر دینداری دنیای منو درست نمیکنه، باید بریم دینمون رو عوض کنیم. یعنی دین به درد نمیخوره. دینداری به این نیست که بیایم حسین حسین سینه بزنیم بریم. حسین حسین سینه زدن دینداری نیست که، لذته. ثوابم منکر نیستم میدن، ولی این دینداری نیست. خود سید الشهدا صلوات الله علیه در بدترین شرایط بود، صورتش رو خاک بود، حمد و ثنای خدا گفته رضن به رضاک. من با کوچکترین مشکل میزنم زیر میز رضن به رضاک چیه؟ من منکر نیستم نفس کشیدن تو جلسه سید و شهدا مستحب ثواب داره، ولی اگر به همین حد اکتفا کنیم مثل کسی که با پولاش همش رفته پفک خریده ضرر کردیم. باید هیئت دنیای منم درست کنه. دنیامو درست کنه یعنی اول آرامش داشته باشم، راضی باشم، خوش باشم، بهترین خونه خونه من باشه. این قصه این که این امام با اون همسرش خیلی خوش و خرم بودن، این فقط قصه شو که نباید خوند. خدا انشالله به ما روزی کنه که قدری از منمون بیایم پایین. این دین به درد دنیامون بخوره، وقت با نشاط عبادت میکنیم. یک در میلیون هم اگر کسی مبتلا هست، زنی به یک شوهر بدی یا شوهری به یک زن بدی، اونم پله بالا رفتنه. علامت این که ببینید من دین دارم یا نه اینه که یه روزی اومد بگید چه خبر، من شروع کنم اشکالات و مشکلاتم رو براتون ردیف کردن، آرشیف کردن، اینجا اینجوریه، اونجا اینجوریه. تو مسائل سیاسی هم این هست. من نمیگم انتقاد نکنید، انتقاد بکنید، اتفاقا از جنس نهی از منکر، وظیفه شرعیتون اصلا انتقاد کنید. هر جایی مشکلی میبینید که خطایی هست باید نهی از منکر کنید، نترسید. اما از حد میگذره به قر تبدیل میشه. نهی از منکر هر چه کنی ثواب داره، وظیفه است، اما به قر که میرسه و بعدم از به ناامیدی منجر میشه، این یعنی اون تدین من به هنوز تدینی به کار نیست. حتی قد داعشیه که بره 20 روز 21 روز رفته یه دیواری رو سوراخ کرده با یه جعبه خرما، منتظره تا یه آدمی میخواد رد شه بزندش. چی استفاده کرده از این دنیا؟ حالا شما بگو که اینا گانگسترهای زندانهای آمریکایی بودن. بله بعضیاشون بودن، همشون نبودن، بعضیشون تدین داشتن. این همونی که امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماد 10 تا از شما رو، یه جا میفرماد 80 تا از شما رو، یه جا میفرماد 90 تا، میفرماد 100 تا از شما رو بدم یکی از اون سفتای اونورا بگیرم. کسی به خدا در این دنیا دینداریش به درد بخور باشه، اول بعد از دوروبر خودش شروع کنه. بچه با پدر مادرش یا پدر مادر با بچهش اگر مشکل دارن، اول بعد اینجا رو حل کنه. ما هیچ چیزی جایگزینه این نداریم. تا خانواده درست نشه هیچ جای دین درست نمیشه. کجا قراره دین درست بشه؟ واقعا هیئت میتونه جای خانواده رو بگیره؟ ابدا. خانواده درست باشه باقیش درست میشه. ما تو بستگان خودمون هر مادر درست حسابی که دیدیم، بچه‌هاش با بقیه غیر قابل قیاسه. هر عالم ربانی که میشناسم بچه‌هاش با بقیه غیر قابل قیاسه. از خودمون باید شروع کنیم انشاءالله، وگرنه هیئت رفتن مسکنه. آدرس غلط آقا، آیم داریم برای این آشروهن نبل معروف. هر کاری کنی که کلا خودتو قاضی کنی، این کاری که کردی این کار خوبی بود، این حرف گزدی حرف خوبی بود، خب بس. امشب تقصیر آقایون شد که در واقع من بحثم این شکلی شد، چون روزه رو بردن یه جایی که من که نمیتونم بعضی حرفا رو بزنم، اونا با شعرهای خوشگل میخونن، جای سختشو نمیخونن. من بیچاره باید واقعیت رو بگم، جیگرم پاره میشه. گفتم اقلا یه سوزن به خودمون بزنیم. اگر آدم رحم و مروت نداره این دین نداره. اگه آدم میتونه مشکلات دیگران را بشنوه و تحمل کنه، یعنی دین نداره، هنوز دیندار نی. فدای زین العابدین که شاید شما 100 بار من شنیده باشید، ولی من امام سجادی که میشناسم، اون امام سجادی که وقتی پولاشو مصادره کردن، میگن یه نفر میاد میگه آقا من گرسنمه، ازت میشینه رو زمین زار زار گریه میکنه، بعد یه نفر دلش میسوزه میگه اموال آقا رو مصادره کردن، هر چی داشته داده، چیزی نداره، ولی تحمل شنیدن هم نداره. امام ما اینه، نمیتونه. پول داری راحت از کنار مشکلات مردم میگذری، قدرت جایی داری راحت از مشکلات مردم میگذری، دین نداری. زبون داری مشکلات مردم رو میفهمی نمیگی، دین نداره. هر کی هرچی داره، هر کی هر نعمتهای ما متنوع، هممون یه جور نیستیم، تو همونی که داریم اصلا نمیتونه. مؤمن نمیتونه بی خیال برادر مؤمنش بشه، نمیتونه. و اگر آدم بی رحمه چه فرقی میکنه آدم به همسرش بیرحم باشه، به پدرش بیرحم باشه؟ کسی که پدرش بیرحمه، به همسرش بیرحمه، پاش بیفته به امامش هم میتونه بیرحم باشه. امامی که ندیده، این که دیده، این که یکی از علائمی که اونایی که مقابل سید الشهدا وایستاده بودن از گبر گبرتر بودن، از کفار مشرکتر بودن، این بود که اینا شهادتن میگفتن هیچ رحم و مروت نداشتن. علائم تربیتی این که دیده آقا یه نفر فیلمش در میاد یه حیوانی رو داره اذیت میکنه، اینا علائم شمرپروریه. نگید هیئتی داری. آدمی که ظلم میکنه دیگران هم فیلمشو پخش میکنن نگاه میکنن، اون جامعه شمر پروره، باید بپاد، باید جاشو درست کنه، جاش هم خانواده است. نباید آدم به راحتی بتونه ظلم به دیگران ببینه، باید آدم دل رحم باشه. اصلا آوردن ما رو تو جلسه بشینیم برای مظلوم گریه کنیم که لطیف بشیم. اونا که مقابل سید الشهدا علیه السلام ایستاده بودن الله اکبر میگفتن، ولی از بت پرستا بت پرستر بودن. می اومدن جلوی بچهای سید الشهدا آب رو زمین می ریختن. آدم این که بی خیال به ظلم به دیگران، به آزار دیگران، مردی که نمیبینه این دختری که الان اومده همسرش شده یه پدر مادری با یه امیدی او رو سپردن به او و زندگی رو جهنم براش کرده، این استعداد شمر شدن داره. استجیر بله. اون خانوم هم همینطوره، چون جلسه مردونه است میگم. و البته خب آقایون زور ظلم کردنشون بیشتره، خانوم ها زور ظلم کردنشون کمتره، بیشتر میتونن سنباده بکشن، خیلی کار اساسی شاید نتونن بکنن. اونم برای سعه وجودی ماست، اینقدر سنباده میکشن که ما یه خورده بزرگ بشیم، سعه وجودی پیدا کن. اینقدر دیندار هست که از قدرتی که خدا داده برای اینکه زندگی رو مدیریت کنه استفاده کرده، خونه رو کرده جهنم. خونه بابات نمیری تا وقتی من بگم، یعنی من میخوام بگم کد تن کیه. این آشروان نبل معروفه، خدا میدونه بعضی وقتا یه نامه هایی میاد واسه آدم که میگه تو جلسه ای که تو هستی خاک تو سر، هی از عمر حرف میزنی، از معاویه حرف میزنی، این بچه زده تو سینه پدرش. خدا آدم نمیدونه چی بگیم. خاک بر سر من اگه واقعا انشالا دروغ باشه، حق داره واقعا بیاد با لگد بزنن تو صورت سخنان جلسه ای که یه نفر تو اون جلسه به پدرش یا مادرش جسارت کرده. خاک بر سرت، با ما حرف چی گفتی اونجا؟ هست از عمر گفتی، از معاویه گفتی. من معتقدم باید معلوم بشه که آدم به مسیر باشه، ولی با علی علی گفتن و عمر عمر عمل کردن هیچ دینداری اتفاق نمی افته. دینداری هیئت شب تو چک فردا صبح، درس فردا صبح، کار راه انداختن مردم فردا صبح معلوم میشه. یعنی بازیه، همش لذتشو بردیم. اونایی که مقابل سید الشهدا وایستاده بودن همین جوری بودن، اونا محروم از محبت هم بودن، اونا ندیده بودن، یه جورای اونا نسبت به ما محروم تر بودن. اونا دستگاه خلفای کاری کرده بود که محبت اهل بیت نداشتن، تو خونه ائمه نیامده بودن. ما حیاتو خونه ائمه میدونیم، ما جزو کسایی هستیم که بارها اومدیم تو خونه اهل بیت. ما معتقدیم که ما تسخط من ورقه الا يعلمها، یه برگ نمیفته الا اینکه خدا میدونه و ولی یه مطلق هم میدونه، تا او از نده ما نمیریم جایی. اینا که رحم نمی کردن چون اصلا دین نداشتن. هی ما این ور اون ور میگیم دو دین دو اسلام، آقا اصلا اینکه اسلام نیه، اعتقادی نیه واقعا. سو استفاده است. سو استفاده کوچیکشونه که مرده زور میگه بگن حق نداری بری بیرون تا من بگم. آقا اونجا رو فقط گفتن برای یه مورد، در غیر اون یه مورد شما حق نداری طرف رو نگه داری، اسیر که نگرفتی. مدیر رو گذاشتن خونه مدیریت کنه، نه اینکه برداره پوست بقیه رو بکنه چون فلان قدرت داره. این تدین نیست که. اینا بیرحم شدن از ظلم کوچیک، کم کم آدم ظلمای بزرگتر هم انجام میده. 10,000 تومان خمس به من تعلق میگیره، پول امام زمان رو نمیدم. بعد جالبه میگه آقا یه روایت داریم که خمس رو بخشیدن. گفتم تو برای نماز و روزه و حج هم میری روایات رو میبینی یا به اینجا رسید؟ مرحوم شیخ مرتضی زاهد میگن به جای اینکه تو آباب کشی وسواس داشته باشه، تو خمس وسواس داشت، گاهی 2 دفعه خمس میده. چون مال مردم یه چیز مال امام زمانه، این خیلی حساس داره. هیئتی خمس نمیده، اینا واقعا تناقض ها، واقعا باید با جفت ببرن تو صورت سخنران. میگن تو یه هیئت درست کردی، حق اهل بیت تو مردم پرداخت نمیکنه. بعدم نگفتن حق اهل بیت برو به کاشانی بده که، حالا البته من اصلا نمیگیرم، التماس هم بکنید نمیگیرم، چون خیلی کار سختیه پذیرش این بار. ولی حالا نگفتن بیا به کاشانی بده که، بعدم برو به کسی که قبولش داری، اونی که داری احکامتو طبق نظرش انجام میدی. خب خوش انصاف اگه قبول نداری که چجوری احکامو طبق نظرش انجام میدی؟ به اونی که قبول داری نه به کاشانی، برو به اون که قبول داری بده. هیچ کی هم قبول نداری برو خودت درس بخون. واقعا مگنه پیچوندنه. اینجا معلوم میشه که اون جامعه دیندار هست یا نه. خمس نمیده، بعد برای امام حسین علیه السلام نذری میده. آقا شما حق نداری هستم، مثل میکنم با پول شما برم فرض بفرمایید که یه خورده شیرنی برای خونمون بخرم، یه خوردم صدقه برم بدم. شما بی ببخشید با اموال من، با اموال خودت برو. بعدم میگه آقا اینم از هیئت ها، آخرش هم چیزی نشد. 10 سال بعد میای من نگاه میکنی میبینی با امروز هیچ فرقی نکردم. وای میسی نمازمو نگاه میکنی میبینی همون نماز 10 سال پیشه، بلکه بدتر. اخلاق بدتر، مشکلات بیشتر، عبوس از همه جا ناراضی. سالی 400 جلسه هم منبر دارم میرم. میگه آقا معلوم اصلا معلوم نیست داری چی میگی، کاسبی کردی. اونام اینجوری بودن، دیندار نبودن. دینو مکسبه مکاسب خودشون قرار داده بودن. یعنی انصافا و جلوی گربه شما رود نمیشه آبرو زمین بریزی اگه تشنه باشه. میشه؟ دین نداشتن. انقدر عادت کرده بودن به زیر پا گذاشتن حق، انقدر زده بودن همسرانشونو. ما پیروان کسی هستند که انقدر زنانشو میزد که خسته میشوند، گفت باقیش فردا شب. این کسی سیره او رو ببینه میفهمه چرا تو کوچه بنی هاشم اون جوری عمل کرد. مدلش همین شکلی بوده. اینی که حضرت امیر میفرماد یه عمر 9 سال با هم زندگی کردیم، یک بار به من از من چیزی نخواست که نکنه الان مقدور من نباشه من خجل بشم. این عشق بال خانه امیرالمومنینه. تو خونه او که اینطوری نبود، انقدر میزد زنهاشو یا کنیزاشو که خسته میشون، او باقیش بعدن دیگه حال ندارم. دینی درست کردن که شاخصها رو ازش گرفتن وحشی ترین آدم ها شدن دیندارترین آدم ها. فرماندهان ارشد کربلا آخوندهای مسجددار کوفن. دینی که دین نیست آخوندش از همه فاسدتره. لذا وحشیگری کردن، کور باطن شدن. بعضی وقتا هم یه وقتی نفحه الهی میدمید ولی چون کور بودن نمیفهمیدن. شیخ صدوق میگه دختر امام حسین نقل کرده این وقتی میخواست گوشواره رو بکشه گریه میکرد. گفتم معلوم برای چی گریه میکنی؟ گفت آقا شما دخترهای پیغمبرید. گفتم خب چرا این کارو میکنی؟ گفت خب من نکنم بقیه میکنم. همین توجیهی که من رشوه ندم بقیه رشوه میدن، من نزول نکنم بقیه اینجوری میکنم. کجا اهل بیت به جرم بقیه استناد کردن که شیعه اهل بیت به جرم بقیه؟ از کی تا حالا جرم بقیه معیار استناده؟ وحشیگری کردن. چون لشکر سیدالشهدا کم جمعیت بود، اونا زیاد بودن، تسابق القوم، مسابقه گذاشتن با هم، چون میدونستن اگر دیر کنن چیزی نمیرسه. نسبت به سرها هم همین شکل رفتار میکرد. دعوا شد بارها تو کربلا، تو روز عاشورا بین قومها قبیله‌ها دعوا شد که سر آبس رو کدوم قبیله ببره براش پول بگیره. خدا انشاءالله ما رو به لطافت امام زمان قدری نرم و لطیف و مهربان کنه، ما رو دل سخت نکنه، قسی القلب نکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ناصری رو که تحمل شنیدن روزا نداشت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میر حامد حسین رو که روزه خون از سلام به سیدالشهدا جلوتر میرفت پس میافتاد. بودن جلوتر بری میمیره الان. روزه امشب یه جاست که واقعا من از اول جلسه دست و پا زدم که نمیدونم چه غلطی باید بکنم. سر رو جلوتر از کاروان می بردن. رومان آیت بشارت، علامت فتح و ظفر، مژدگانی پیروزی. کیا بی شرافت ترین آدم ها باید با کنایه حرف زد. یه روزی رسول خدا داشت رد می شد، صدای گریه سیدالشهدا رو شنید، وارد خانه حضرت زهرا سلام الله علیها شد. شبیه انگار کسی که میخواد عتاب کنه فرمود علم تعلمی به حضرت زهرا، مگه نمیدونی ان بکاءه یؤذینی، گریش منو اذیت میکنه. بعضی از این وحشی ها اونور وایستاده بودن یه لحظه گفتن اصلا دعوا هرچی هست ما قیامت چه جوابی به پیغمبر بدیم، برگشتن اینور توبه کردن. یعنی حتما استدلال که لازم نبود، اینا همه این مرزهای انسانی و حیوانی رو هم رد کرده بودن. گاهی سر رو از هم می دزدیدن. یه بلایی سر آورده بودن. که در روایت هست سکینه خاتون گاهی چیزی هم که نداشت و صورتش بکشه، دستشوش حیوان روبرویی رو حائل میکرد نبینه، نمیتونست نگاه کنه. مرحوم سید جعفر هلی میگه کاری با سر حضرت عباس کردن که سیدالشهدا بالا سرش رسید، الفاه و محجوب الجمال، هیچی از زیبایی باقی نمونده بود. میدزدیدن از هم کی زودتر ببره. یه جایی وایستاده بودن سر رو به درختی بسته بودن. نشسته بودن با هم میگفتن و میخندیدن و زهر مار میخوردن. برای اینکه حجت تمام بشه، این روایت رو من نمیگم تو جلساتی که شلوغ پلوغن، ولی تقریبا تمام منابع شیعه و سنی نوشتن. یه وقتی آقا میگیم هاتفی به سید الشهدا خبر داد، تسلیت گفت برای شیرخوار، خب همه که نشنیدن. یه وقت میگیم یه چیزی بود سید و ساجدین شنید، اما اینو همه نقل کردن. اینقدر زیاده که اگر بنابراین باشه که معجزه وجود داشته باشه، باید این وجود داشته باشه. از بس نقل کردن، از بدترین منابع بنی امیه بگید تا منابع شیعه، تا اون وسط. گفتن یه مدتی یه برهه‌ای هر سنگی رو برمیداشتی خون جاری میشد. خیلی نوشتن، باید حجت تمام میشد. اینا غلطی کردن که سرنوشت اسلام رو به هم زدن. در روایات هست قرار بود نصر نازل بشه با قیام سید الشهدا، با طغیانی که مسلمین کردن خدا نجات مسلمین رو عقب انداخت، سرنوشت امت رو به هم ریختن. لذا خود اون مستان حرامی گفتن یه لحظه نگاه کردیم به دیوار، دیدیم انگار که با خون دارن می نویسن. نوشته شد اترجو امتن قتلت حسینن، امتی که حسین منو کشته امید داره شفاعت جدهی یوم الحسابی. ای خاک بر سرتون با اون اسلامتون، درود به شرف بت پرستی که مثل شما نیست. اینا یه لحظه ترسیدن، همه در رفتن و دوباره برگشتن، دیگه عبرت نمیگیره. خدا انشاءالله روزی کنه یه پیک مخصوصی امام زمان برای هدایت ما هم بفرست. راهبه هی عبادت میکرد، لیت شعری این استقرت بکن نوا، میگفت ای کسی که منجی بشریتی، یا رحمت الله الواسعه، در کتب ما گفته شده میای. ولی امیدم نداشت، قبولم نداشت. واقعا ما هم بودیم اسلامو در لباس بنی امیه میدیدیم، واقعا کی میاد از دست از نصرانیگریش بشوره اینقدر وحشی بشه؟ برای چی این کارو بکنه؟ باور نکرده بود، کاری هم نداشت، زده بود تو دل بیابون، توی اتاقچه‌ای توی بیابون باز خودش عبادت میکرد. ولی راست میگفت که لیت شعری عزیزان علیهن قرال خلق ولاتون، راست میگفت که دلش تنگ شده بود. میگفت نمیخوای منو نجات بدی، نمیخوای دست منو بگیری، والله اگر کسی مزتر دنبال امام زمانش بره با سر سراغ او میره. اومد جلوی در وایساد، دید بین درخت نور میبینه، شب بود، تعجب کرد. اومد جلو، دید اینا مست لایعقلن. اون سر چیزی از زیبایی ظاهری نداشت، اما سراسر نور بود. یه پولی داد و شروه به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیه من از زاهدین، یوسف عالم وجود و یوسف عالم وجود و به چند درهم فروختن برای ساعاتی. اومد سرا توی تشت گذاشت، با گلاب شروع کرد به شستن. پرسید این سر کیه؟
نگفت بینا من نور میبینم که قیمتو بالا نبرن. گفت این سر کیه؟ گفتن این سر حسین ابن علیه سبت پیغمبر. نسبو از اینجا شنید. او میدونست اگر وصی داشته باشه این پیغمبر آخر الزمان همینه. خدا انشالله اینو تو محرم تو خیامون زیبا یه روز عرض کردیم که هیکل مبارک امام، همین بدن ظاهری امام هدایتگره. ما درک نداریم. انشالله روزی که تشریف بیاره میبینید با حرف زدنش مسیحی و یهودی و سنی شهادت ثالثه میگن. ما درکی از این نداریم. اونجا توضیح دادم، روایت خوندم، اینجا هم همینه. اوورد و شست و بعد گفتش که گفتن تو پسر پیغمبر آخر الزمانی. من در چهره تو اون تصویر رو میبینم که هر وقت عیسی رو خواب دیدم همین شکلی بود. یا رحمت الله الواسع، یا باب نجات الامه. من یه جمله میگم تا شما رو به فیض برسونن. خدا انشالله به ما هم اضطرار بده. یقین دارم روزی که حضرت تشریف بیاره ما قدر و قیمت دختر سید الشهدا رو درک میکنیم. او معنای انتظارم فهمون. وقتی بی ادبی به سر و دید در کاخ یزید رفت و خرابه حرف نمیزند. کلن دختر عفیفه اگر بی حرمتی ببینه حرف نمیزن. رفت یه گوشه سرشو گذاش، ولی دلش طاقت نمیبرد. از خواب پرید و من بابامو میخوام.